أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. چرا دنبال زندگی جهادی هستیم؟ نه به خاطر اینکه خب بالاخره بخشی از واقعه عاشورا جهاد بود، جنگ بود، مبارزه بود، نه فقط به خاطر این، بلکه به جهت این که خود سید الشهدا علیه السلام فرمودن بعد از خروجشون از مکه: من کان فینا بازلن مهجته موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس آماده جانفشانی با ما حرکت کنه. این عظمت رو در همون خطبه فرمودن: ولکم فی اسوه، شماها باید به من نگاه کنید، عین من عمل کنید، با من حرکت کنید، عین من هم عمل کنید، با من حرکت کنید، همراهی با امام حسین، عین من عمل کنید. یه نکته بالاتر داره، یه دقت ظریف‌تری در این بیان حضرت هست. بر ما تکلیف کردن شما هم مثل امام حسین باید مبدع و منشأ حرکت بشید. این برداشت رو میشه کرد. حسینی عمل کردن به این که فقط آدم بره خودش وارد میدان مبارزه بشه نیست. باید دیگران رو تحریک و تحریض کرد. باید زمینه رو برای جهاد و مبارزه دیگران فراهم کرد. بعضیا تو جریان انتخابات یه صحبتی میکردن، ناسوابم بود این جمله، که ما مکلفیم کاندیدای مورد نظر خودمون رو انتخاب کنیم، حتی اگر مطمئنم باشیم رأی نمیاره. یه اصطلاحی هم به کار میبردن که 72 نفر هم باشیم مثل امام حسین، امام حسین باید اقدام بکنیم. امام حسین علیه السلام مستقیم 72 نفر رو از مدینه یا مکه بر نداشت ببره کربلا بجنگه. یه مسیری رو طی کرد، از مدینه آمد مکه، از مکه حدود 15,000 نفر رو بسیج کرد، در کوفه 18,000 نفر رو بسیج کرد. که امام حسین از همون دقیقه اولی عده کم رو برداشت برای جنگ رفت. این که معقول نیست. حرکت امام حسین کاملا حرکت منطقی بود. این دعوت عمومی رو حضرت انجام داد، این تحریک و تحریص عمومی رو حضرت انجام داد. آقا ما با دیگران کاری نداریم، خودمون بریم. نه، این حرفا نیست. امام حسین اگر رسید کربلا، قلت حیلتی، دیگه رسید به جایی که دیگه چاره دیگه ای نبود، دیگه مجبور شد شمشیر بکشه. بعد از حضرت ابوالفضل همه اینا رو از دم تیغ بگذرونه، ده ها برابر بیشتر از اونی که از لشکر امام حسین اینها کشتن، امام حسین از اونها کشت. بعدم یک نفرینی کرد، اساس و بنیانشون رو برباد داد، بیچارهشون کرد، بیچاره کرد اینها رو امام حسین، هم کوفیان و هم اهل مدینه رو، هم هر کسی که تماشاگر بود. چرا امام حسین باید اهل مدینه رو نفرین کنن، دوچار بشن به ابن ثقیف، حجاج ابن یوسف ثقفی؟ چون حجت رو تموم کردن قبلش، چون دعوت کردن اونها نیومدن، چون کار رو انجام دادن. اینجوری نبود که امام حسین علیه السلام یه عده کم رو بردارن برن بگن آقا من میخوام با مظلومیت کشته بشم، چون میخوام مظلوم کشته بشم، تنها کشته بشم، دیگه حالا اگه کسی هم اجابت نکرد نکرد. نه، تمام سعیشون رو برای اجابت، حتی نفر به نفر دیگه، شما سراغ دارید دیگه، امام حسین برای خیمه زهیر یه نفره دعوت کرد حضرتش، نمیای بیام. عبیدالله حر جعفی رو امام حسین رفت تو خیمهش، یک نفره. آقا ما با مردم کاری نداشته باشیم، به ما چه که مردم میخوان هر جوری برن هر کاری بکنن. نه، این اصل غلطیه، این درس عاشورا نیست. عاشورایی عمل کردن به این نیستش که من برم در میدان بجنگم، باید بستر جهاد رو برای همه فراهم کرد و روشنگری کرد، باید همه رو دعوت کرد، باید همه رو عاشورایی کرد. عاشورایی کردن یعنی این، عاشورایی عمل کردن. تو خطبه امام حسین علیه السلام یه جایی میفرماد، تو همون خطبه مکه یه جایی میفرماد: من کان بازلن فینا مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، با ما بیاد هر که آماده جانفشانیه. یه جایی دیگه میفرماد: ولکم فی اسوه، شما بخواد امام حسین رو الگو قرار بدید، پس شما هم باید برید از یه عده‌ای دعوت کنید اونها بیان. امام حسین علیه السلام روز اول فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، تو وصیت به محمد حنفی من سراغ ملت میرم، مستقیم سراغ دولت نرفت، سراغ حکومت جائر نرفت. اگر ما داریم الان بررسی میکنیم سیره جهادی سید الشهدا علیه السلام رو و اساسا سیره جهادی امیرالمؤمنین رو، علتش اینه ما نسبت به اینکه دیگران مثل ما فکر بکنن، ما یعنی منظورم سید الشهداست و یاران سید الشهدا، موظفیم، تکلیف داریم. این که فرمود آمر بالمعروف انها عن المنکر، از سیره به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، یعنی همین دعوت به معروف یعنی قیام لله، امر به معروف میکنم، نهی از منکر یعنی نهی از نشستن و تماشا کردن، پذیرفتن حاکمیت باطل. خب پس خیلی سخت‌تر میشه اینجوری کار. ما خب نمیتونیم سر بزنیم پایین زندگی مؤمنانه خودمون رو داشته باشیم. ما خب باید جامعه رو بشناسیم. باید انسان رو بشناسیم. باید دین رو بشناسیم. میخواد دیگه. باید تکلیف رو بشناسیم. باید اوضاع جامعه رو بشناسیم. شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی اینا رو باید بشناسیم. آگاه به زمان باشیم. میخواد دیگه. شما الان میخواهید برید برای 4 تا دانش آموز کلاس بذارید. اول باید دانش آموز رو بشناسید. دو تا 4 تاست. باید بی دانش آموز رو بشناسی که آقا این دانش آموز ابتدایی، این دانش آموز راهنمایی، این دانش آموز دبیرستان، این دانشجو، من میخوام باش حرف بزنم اصلا زبانم چی باشه، من میخوام با خانم ها حرف بزنم زبانم چی باشه، با آقایون حرف بزنم زبانم چی باشه، با کودکان زبانم چی باشه. باید بشناسیش. بعد شما میخواد یه عده‌ای رو به حرکت وادار کنید. بحثی نیستش که بهش آموزش بدی. برای آموزش دادن نیاز داری به اقشار مختلفو بشناسی. حالا اگه بخوای یه در رو به حرکت وادار کنی، باید بری در او انرژی ایجاد کنی که این انرژی او رو به حرکت وادار کنه. یعنی شناختن فقط کافی نیست. قدرت ایجاد حرکت در او هم باید داشته باشی. نفست باید نفس محرکی باشه. خیلی کار سخت میشه. چرا روحانیون و چه میدونم علماء اون زمان و نخبگان امام حسین چرا با امام حسین همراهی نکردن؟ بله، دنیا زدگی، هوا و هوس، میل به آنچه که در دست طاغوت بود، اینا رو همه امام حسین ذکر میکنه. منتها اگه اینا رو در نظر بگیرید، اینا باید میرفتن به مردم بگن دنیا پرست نباشید. خب خودشون دنیا پرست بودن، پس دیگه حرفشون تو مردم اثر نمیکرد. چی بگه؟ اینا باید میگفتن که آقا به طاغوت اعتماد نکنید، سر سفره یزید نشینید. خب خودشون نشسته بودن، خب حرفشون تو مردم اثر نمیکرد. خب چی بگن؟ اینا باید بگن به هوا و هوستون عمل نکنید، به امام زمانتون نگاه کنید، خودشون به هوا و هوس دارن عمل میکنن. چی برن بگن؟ یه کسی بود، پناه میبرم به خدا، مسئولیت خیلی مهمی هم داشت، یه جای روحانی عالمی هم بود، به واسطه کاری که ما داشتیم، مسئولیتی که داشتیم توی بخشی، خب ایشون مسئول 3-4 رده بالاتر از جایگاه ما بود. ما رده های بعدی رو هی رد کردیم، رسیدیم به ایشون. چندین جلسه با ایشون میذاشتیم. آقا شما تو رو خدا یه کاری بکنید. فلان مسئله پیش اومده. ایشون نگاه میکرد. از نگاه کردن و حرف گوش کردنش من میدیدم که این اصلا هیچ تغییری درش ایجاد نمیشه. که نه اصلا نمیشنوه. از جلسه میومدم بیرون میگفتم که نه این کاری نخواهد کرد. کاملا اینو میشد دید تو چهرش. فقط سر تکون میداد، میگفت درسته. دم درسته که باید شما الان اقدام بکنید. آقا یه بخشنامه، یه دستورالعمل، یه کاری. چون با یه حسرتی نگاه میکرد. انگار یه کسی مثلا توی زندانیه، پیش داری میگی که مثلا بیا برو پرواز کن. میگه چقدر پرواز لذت بخشه. اما مثلا زندانه، نمیتونه پرواز کن. بعد از یه مدتی ما دیدیم ایشون از اون مسئولیت برداشتن. اولش متاثر شدیم. آخه چی شد؟ بنده خدا آدم خوبی بود. خوب میفهمید، فقط اقدام نمیکرد. نفر بعدی اومد، خوب نمیفهمید. این خوب میفهمید، اقدام نمیکرد. بعد گفتم چی شد ایشونو برداشتن؟ آها، ایشون یه مسئله داشته، یه پرونده خلافی داشته. یه آدم منصفیه. نه، راه دیگه ای نداره. نه اینکه آدم منصفیه چون خودش خلاف میکنه نگه جلوی خلافو بگیره. نه، نمیتونه. خودش راهو به خودش بسته. امام حسین علیه السلام با خواص اومدن صحبت کردن. آقا حرکت کنید، مردم رو به حرکت وادار کنید. خب اینها خودشون گیر بودن. به مردم چی بگن؟ بگن برید جهاد بکنید. برای کی؟ برای خدا. خدا برای اینها خودش مسئله چندمه. چی بگن؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. کسی که میخواد رسالت الهی رو انجام بده باید یک بیباکی و شجاعت مثال زدنی داشته باشه، از هیچ چیزی نترسه، فقط از خدا حساب ببره، فقط از او بترسه و تکلیفش رو انجام بده. خب این باید انسان پاکی باشه خودش تا نترسه. انسان هواپرست میترسه، چون هوا انسان رو ذلیل میکنه، ضعیف میکنه. هواپرستی آدم رو ضعیف میکنه، ضعیف میکنه، میترسه. دنیاگرایی نقطه ضعف آدم هاست، نه ویژگی آدم ها، نه یه نقطه ضعفه. اگه کسی دنیاگرا شد، هواپرست شد، این آدم به همون میزان تمام توانمندی هاشو از دست میده، به همون میزان قوای ذهنی فکریشو از دست میده، به همون میزان ارادهشو از دست میده، به همون میزان قدرت عمل نداره دیگه این آدم، که نمیتونه عزتن الکافرین بشه، چون میترسه منافعش. منافعش چی میشه؟ امام حسین علیه السلام فرمود مثل من عمل کنید. حاجیا خودتون که بیاید بجنگید، دیگرانم بیارید. خودشون تا یه جایی اومدن، تا یه جایی اومدن. اگر ما بخوایم راه امام حسین علیه السلام رو ادامه بدیم، لازمش اینه که جامعه رو بشناسیم. بعد از این که جامعه رو شناختیم، حق رو بشناسیم، یا حق رو بشناسیم بعدش جامعه رو بشناسیم، مخاطبمون رو بشناسیم، بعد یه قدرتی داشته باشیم که بتونیم این قدرت رو انتقال بدیم برای جامعه مخاطبمون، تا اونها رو به حرکت وادار، انرژی به اونها بدیم، قدرت رو انتقال بدیم، اونها رو به حرکت واداریم. خدای متعال میتونست از انسانهای معمولی ائمه هدا رو بیافرینه، اما این کار رو نکرد. کسانی رو قرار داد، فرمود کلام شما میشه نور. نور کجا میره؟ میره نفوذ میکنه تو قلب. یغذفه الله فی قلب من یشا، بره تو وجودش، بره تو قلبش، بتونه نفوذ کنه، بتونه به او انرژی ببخشه، بتونه به او حیات بده، بتونه اونو رشد بده، از درون کاملش بکن. اینو میکنه امام. نمیشه کسی راه امام حسین رو ادامه بده الا اینکه نفس پاک و زکیه ای داشته باشه و توانمند و انرژی زا قدرت ایجاد کنه. دنیا پرست نمیتونه هیچ وقت راه امام حسین رو ادامه بده، نمیتونه زندگی جهادی داشته باشه، نمیتونه دیگران رو هم به جهاد وادار کنه. لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأیتموه و انتم تنظرون. قبل از این که شما در معرکه با مرگ روبرو بشید، میگید خدایا شهادت روزی ما کن. سوره آل عمران آیه 143. اما وقتی که با مرگ در معرکه روبرو میشید، بایمسید نگاه میکن. تنظرون، بایمسید نگاه میکن. دیگه نمیجنگید. دیگه اونجا حرف از شهادت نیست. ازا انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدو مع رسولهی استعزنک اولو طول منهم و قالو زرنا نکن مع القائدین. سوره توبه آیه 86 میفرماد وقتی که من به شما میگم پیغمبر من، ازا انزلت سورتون، وقتی که دستور جهاد نازل میشه، صادر میشه، ان آمنو بالله، ایمان بیارید به خدا، تحت ولایت رسول قرار بگیرید و مجاهدت کنید، با پیغمبر اکرم همراه پیغمبر اکرم برید به جنگید، میان از تو اجازه میگیرن. کیای میان اجازه میگیرن؟ اولو طول منهم، اونهایی میان اتسو اجازه میگیرن که وارد جنگ نشن، که قدرتی دارن، یه جایگاهی دارن، یه وابستگی دارن،
یه ثروتی دارن، یه مکنتی دارن، یه شأنیتی دارن، میان ازت اجازه میگیرن. یا رسول الله اجازه بده ما نیاییم.
دست یه چیز رو دست بده.
موانع یک زندگی جهادی چیه؟ موانعش چیه؟ میگیم دنیا. خب این دنیا چیه؟
قدرت، ثروت، موقعیت. تو بخوای جهادی زندگی کنی باید بذل‌جان کنی. اگه یه چیزی داشته باشی که نتونی ازش بگذری، دیگه نمیتونی بذل‌جان کنی. تا آدم جوونه خیلی ثروت براش مسئله نیست، اما همچی که یک کمی آدم پا به سن میذاره، شروع میکنه چرتکه انداختن، کفرش بالا میاد. یعنی چی؟ یعنی بی ایمانیش هی روز به روز روشنتر میشه. میگه حالا من فعلا فکر بچه های خودم باشم، حالا فعلا من فکر زندگیم باشم. هی شروع میکنه جمع کردن، حرص زدن، نمیتونه اعتماد کنه به خدا. الدنیا خلقت لکم، آره خدا فرموده دنیا رو برای تو خلق کردم، اما نه به باره نه به داره. والا ما این که داریم میبینیم بعضی ها هستن خیلی آدم های خوبی هستن، ولی خدا بهشون نداده. من نمیخوام مثل اونا زندگی بکنم. زودی حکم صادر میکنه، حتما من مثل اون بدبخت بیچاره های حزب اللهی و
مذهبی میشم که نونشون خلاصه تو جیب مردم دست مردم نگاه میکنن، زودم قضاوت میکنه. خدا حتما میخواد چنین بلایی رو سر من بیاره، پس من بشینم فکر کنم، فکر آینده خودم و بچه هام باشم. بعد هرس میزنه. شما حساب بکن چند سال این تلاش میکنه تا خودشو ببنده، فکر میکنه حالا 50 سال 60 سال 100 سال هم زندگی میکنه، میشینه تدبیر میکنه. خب بابا تو اینجوری داری زندگی میکنی، به این مالی که داری جمع میکنی، به این موقعیت که داری جمع میکنی علاقه مند میشی، بعد بهت بگن بیا برو توی عرصه ای از همه چیت بگذر. چی بگذرم؟ من خودم کشتم به اینجا رسیدم، چی بگذرم؟ امروز ما توی جلسه ای بودیم، خب بودن دست اندرکاران جریان های بالاخره هیئتی و اینها در قم در یک بخشیش. بعد اونجا من تو جلسه عرض کردم که خب واقعا این سوال باید جواب داده بشه، چرا امسال 13 آبان در قم مراسم مستقل برای 13 آبان روز عاشورا گرفته نشد؟ کی میخواد جواب این سوالو بده؟ بعضی از مسئولین اونجا بودن، گفتم شما که تو شورای فرهنگی شهر هستید جواب بدید. بعد که این مسئولین گفت حاجا اگه ممکنه بعدن ما با هم خصوصی صحبت کنیم. خصوصی نداره. چرا برگزار نشد؟ چرا تو تریوون بچه حزب اللهی ها توی قم تو روز عاشورا مگبرامیکو گفته نشد؟ دسته چند هزار نفری گفته نشد. گفتن آقا قطعنامه خونده شد، پرچم آمریکا آتیش زده شد، تو بعضی از اشعار بالاخره مسئله به روز اومد. گفتم ببینید روز 13 آبان روز مکبر آمریکاست، اونا خیلی خوبه انجام دادین، قطعنامه خوبه، پرچم چه میدونم، یا مثلا تو اشعار اومده مضامین انقلابی، خیلی خوب خیلی خوب، ولی چرا تریفون بعد بیاد بحث کنه به من دارم میگن شعار مکبر آمریکا بده؟ همین لبیکی که داریم میگیم مثلا مکبر آمریکاست، نیازی نیست. کی گفته؟ چه منافاتی داشت؟ حسین حسینمون، اشکمون، سینه زنیمون، کنارش هم چهار بار لامدن مک برمون که بگه چش گل داشت. بعد که این یه خود البته یه خود حرارت بیشتری مطرح شد، چند نفر که توی هسته بودن آه ما هم این سوالمون هست. خودشو نیپرسید، عمدن تا آخر جلسه سب کردم هیچی نگفتم ببینم یه نفری حرفو میزنه، چون اون جمع مؤثر اهل بیتی هیئتی در قم بودن. یه نفر میگه آخرش دیم نه، اگه نگی انگار بناست هیچ کسی چی نگه. ببین اگر شما به قدرت رسیدی، به ثروت رسیدی، قدرت و ثروت مانع میشه از این که تو جهادی زندگی بکنی. قرآن دیگه، یا چه اشغال داره آدم ثروتمند باشه؟ هیچ، برو از راه حلال به دست بیار، هر چقدر تونستی به دست بیار، چه اشغال داره؟ ولی ببین قدرت اینو داری که یه روزی چش بپوشی از همش. اگه نداری اونجا معلوم میشه چه اشکالی داره. من که نمیگم تو حرام جمع کردی، اونجا معلوم میشه اشکالش کجاست. زندگی مؤمنانه سراسر جنگه، سراسر مبارزه است، سراسر بذله. تو یه عمر زحمت کشیدی برای جمع کردن ثروت، برای رسیدن به یه موقعیت، تلاش کردی به این پست رسیدی. خیلی وقتا ما رو میبرن یا آقا بی اینجا، مثلا فلان شهر، فلان مجموعه است، فلان نهاده، فلان ارگانه، بی اینجا تو حرف بزن، آتیشی بزن، یا تکونی بخورن فلان. بعد که میری صحبت میکنی میگن ای والله اصلا خیلی عالی بود. گفتم خب این حرفایی که من زدم حرف جدیدی که نبود، حرف آقا داره این حرفا رو میزنه، چه حرفای دینه. خب مگه شما تو این شهر میگه هیچکی نمیزنه؟ میگم تو انتظار داری کی این حرفو بزنه؟ میگه مثلا امام جمعه ما اینجوری حرف نمیزنه. وای به حال امام جمعه، اگر امام جمعه بودن قدرتش بشه، اولو طول بشه، یعنی موقعیتش باشه. بعد برای حفظ این موقعیت دیگه سکوت میکنه. من نمیگم پارو حق میذاره، البته اینجا پارو حق نگذاشته ها، حق کشی کرده، ساکت حق کشه. چرا؟ چون حق فریاد زدن. سکوت یعنی کشتن حق، سکوت یعنی حق کشی. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره. چی رو؟ دین حق رو، علت دین کله. حق باید ظهور پیدا کنه، حق اگر ظهور پیدا نکرد کشتیش دیگه، حق و کشتی. قدرت نمیذاره، ثروت نمیذاره.
یه دفعه ای میبینی یه نفر قدرتمند، مثلا ثروتمند حالا کاری ندارم، قدرتمند، چون قدرت سیاسی امروز خیلی نامردیش بیشتر از اینه که یک نفر قدرت از قدرت مالی داشته باشه یه خطایی بکنه، این فرق داره با هم. قدرت مالی داشته باشی به خاطر پولت یه کاری کردی، اونم مال شخصیته، حوزش حوزه شخصی آدمه.
اما اگه قدرت سیاسی داشتی، قدرت سیاسی اومدی برای تثبیت جایگاه قدرت سیاسی، نفوذ بیشتر این امرت، فرمانت، هان اگه برای این اومدی یه کار نفسانی انجام دادی، خیانتش چند برابر اون ثروتمند بیچاره است.
بابا هزینه‌ای که این انقلاب داده، دین داده برای این که توی قدرت سیاسی پیدا کنی، اونو نگاه کن. صاحب این قدرت دینه، تو نیستی. صاحب اون ثروت، اون ثروتمند است. حالا رفته بالاخره یه تعاملی کرده و پولی به دست آورده، حالا هر جور حلال یا غیر حلال، اما قدرتمند سیاسی تو نظام جمهوری اسلامی پاش هزینه 300 هزار خون شهیده، شکنجه ها و مرارت ها و هایی که چشیدن اولیاء خدا و رزمندگان و ایثارگران، پاش اینه. مال خداست، اون ثروتمنده بیت المال نیست، مال خودشه. این بیت الماله. یه دفعه آدم میشنوه یه مسئول توی یه شهری بره مثلا چند صد میلیون تومان به یه مجموعه خونسایی که فقط جمعیت زیادی داره، فردا به درد رعیش میخورن، بره پول از بیت المال خزینه کنه، کمک کنه. هیچ کس هم نفهمه ها. همین جمعیت و یه هیئت امام حسین دیگه توی اون شهر مثلا داره، آدمای خیلی زینفوستر و مهمتر، ولی چون ممکنه اونها بهش رأی ندن یا دور و پر فضای سیاسی او زنده باد مرده باد نگن، به اونها یه قرون هم نده. بعد وقتی این آدم سوپر حزب اللهی هم باشه، این یعنی اولو طاول، میگن حاجی پیگیری نکن. میگم آخه بابا این وسط بیت المال رفته، از بیت المال تو چند میلیارد دادی به یه جریانی که اون جریان جریان ولایت نیست. بی دین لااقل این چند میلیارد رو بیار خورد کن، بده این بچهای ولایتی که این گوشه کنار سر چه میدونم کرایه داربست هیئتشون لنگن، این ور صفر اون ور میلیاردی که یک روزی به درد بخوره، اونم بیت المال. حالا طول یعنی این آدم ها زده معرکه که بشه، وقت میرن به آقا چی میگن؟ میگن ما اجازه بده دیگه درگیر نشیم، بریم بشینیم درسمونو بخونیم.
این نمیتونه مبارزه کن. اون سنگری که باید ببینیش نمیبینیش، فقط پول نیست، خود جایگاه هم هست. کیا سرباز میزنن از زندگی جهادی؟ کسانی که میان ازت اجازه میگیرن، استعذنا که اولو طول منهم و قالو ذرنا نکن مع القائدین، دست از سر ما پیغمبر بردار، بذار ما زندگیمونو بکنیم. ذرنا نکن مع القائدین، چقدر تأثیر داره زندگی بر جهاد. یعنی من زندگی جهادی نکنم نمیتونم مجاهد مبارزه کنم. سفره رو خدا از تو ما جمع کرده، تعارف که نداریم، داریم میبینیم دیگه. چون هر کسی افتاده دنبال این که به یه جایی برسه، افتاده به این که به یه جایی برسه. آقا الان بیت المقدس، چه خبره بیت المقدس؟ چند وقت داره خبر اول میشه؟ خبر اول بیت المقدس، بزن بکش، حرمت بشکن، همه چی. شما بفرمیده الان شما تو فضای بیرونی چیزی میبینید؟ ها منافع اقتضا نمیکنه. آخه بعضی وقتا ما خوب میایم تو میدون، آره، یه وقتایی مقام معظم رهبری یه جوری توی موضوعی وارد بشه، شخصا حضورم همه وارد میشن، خب چون ما حل شود آسان شود. مقام معظم رهبری حدود شاید حدود مثلا 10 سال پیش، شاید هم بیشتر، نمیدونم حالا تاریخش دقیقا یادم نیست، فهموندن شما جوانها باید رصد کنید اتفاقاتی که تو دنیا داره میفته. مثلا یه اتفاق خاصی یه گوشه ای افتاده، مثالم زد، مثلا اسرائیل یه تعدادی از جوانان فلسطینی رو مثلا گرفته زندان کرده، چه کرده؟ خب بعد مقام زهره میفهمون شما جوانها، به دانشجوها میفهمون، اما شما جوانها باید بیاید حرف بزنید، اعلام موضع کنید، حرکت اجتماعی انجام بدید که آی چرا تو فلسطین جوانان فلسطینی مثلا چرا حرمتشون حفظ نشد. بیاید ابراز وجود کنید. حالا بشینیم تماشا کنیم ببینیم راجب این فلسطین و بیت المقدس کی چراغ اول روشن میکنه با این درگیری که الان توش وجود داره. بعد وقت ما بچه حزب الله یا اعتراض که میکنیم، میگن آقا شماها باید راه بیافتید، ما هم راه بیافتیم. کی گفته یکی باید راه بیافته ما بیافتیم دنبالش؟ کی گفته؟ بابا شما با رهبر دارید کار میکنید، رهبر گفته رسیدید سر موقعیت، بیاید وسط صحنه. کی گفته؟ مگه آقا گفته ببینید لیدراتون چی میگن؟ بعدم مگه ما راه نیافتادیم دور؟ خدا شاهد، 3 سال آزگار من تمام کشور رو گشتم، اکثر مراکز استانها، دانشگاه ها رو رفتم، خیلی هیئت های اصلی رو رفتیم صحبت هم کردیم، آقا بیداری اسلامی بیاد حرکتی انجام بدید، ندادن به حضرت عباس. الان اخیراً دیدم یک کلیپ هایی در اومده، بعضی ها راجع به جهان اسلام صحبت میکنن. الان بعد از 5 سال شما آخه قصه دارید دنبال لیدرایی میرید که براتون یه منافعی داشته باشه، ولی لیدرتر از آقا کسی هست؟ وقتی آقا داره صریح میفرماد بیاید کمک کنید، همه باید نسبت به جهان اسلام موضع نشون بدن، چه هیچکی نشون نداد دیگه. لیدر تر از آقا کسی هست؟
منافع اقتضا نمیکنه. به این میگن زندگی جهاد گریزانه، نه جهادی.
لو کان عردن قریبن و سفرن قاصدن لتبوک ولکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون.
فرمود پیغمبر من، این آدمای جهاد گریز یکی از مشکلات دیگرشون هم اینه، یکیش ثروت بود، یکیش قدرت بود، یکی دیگرش هم این. میفرماد پیغمبر من، اگر تو از اینها چیزی میخواستی کاری انجام بدن که این کار بی رنج و مشقت باشه، سریع هم به نتیجه برسن، اون وقت لتبعوک، از تو اطاعت میکرد. راحت طلبی، راحت طلبی یا آرزه وحشتناک، زود رنجی، راحت طلبی، فرار از مشقت و سختی، مثل اون ثروت، مثل اون مال تو رو جهاد گریز میکنه. این خصوصیت یه خصوصیت شخصیه ها، اینو باید از بینش ببری. تا جوونی این کارو بکن، بگرد دنبال سختی،
بگرد دنبال سختی، بگرد.
چون تو اگه راحت طلبی باشی یک سرطانی تو وجودت هی ذره ذره رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه، رشد میکنه،
بعد سر به زنگاه که باید برسی پای رکاب امام زمان بجنگی، اونجا
دنبال یه بهانه میگردی که حالا دیگران برن ما میریم انشالله. ما بچه حزب الله اینجوری کم ندیدیم تو جنگ.
لو کان عرضن قریبا، یه نگاه میکنه میگه حالا ما اومدیم و این کارو کردیم چی میشه، که چی مثلا دنبال منفعته، بخواد زود نتیجه ببینه. آقا بیاید تو جنگ نرم تلاش کنید، کار کنید، چه میدونم ماهواره داره کار میکنه، سایبری داره کار میکنه، گروه های اجتماعی دارن کار میکنن، فساد، فحشا، همه چی داره بیداد میکنه. بیا یه کاری بکن، بیا یه قدمی بردار، برو توی مهیعتی، برو توی مسجدی، برو توی پایگاهی، برو توی جمعی، برو تو مجموعه خودت، بابا تو خونت، تو کوچت، تو فامیلت یه قدم بردار، دست یه نفرم بگیری، یه نفره.
میبینی این کارو نمیکنه، میشینه فکر میکنه، میگه خب چی برای من داره؟ که چی؟ از کجا معلوم نتیجهش ببینم؟ نتیجه نمیده. عرضن قریبا، این میخواد زود نتیجه بگیره. آقا کار فرهنگی دیر نتیجه میده، طول میکشه. امام میخواست انقلاب بکنه، حرفشو 23 علنی کرد، بعد 57 نتیجه گرفت، 23، 57، 30 سال امام پوست انداخته تونست نتیجه بگیره، تازه اون هم با اون همه اجازه الهی. پیغمبر زجری کشید که هیچ پیغمبری نکشید، زجری کشید که هیچ پیغمبری نکشید، ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلا، تونست حکومتو بده به علی، تازه گرفتن از دست امیرالمومنین. اونایی که دوست دارن زود نتیجهشو ببینن و الا دل سرد میشن، این آدم های جهادگریزن، اینا زندگی جهادی ندارن.
تو چقدر زجر کشیدی برای اینکه یه کار موثری انجام بدی. برگرد زندگی تو نگاه کن، چند سالته؟ آقا من 20 سالمه. برگرد ببینم تو این 20 سال چه کار مفیدی انجام دادی. هر چی رفتی دست زدی ول کردی، دست زدی ول کردی، دست زدی ول کردی، یه ذره نتیجه ندیدی مایوس شدی، یه خود ناملایمتی دیدی، 4 تا برخورد دیدی، گذاشتی زمین، گذاشتی بوسیدی رفتی.
تو به در جنگ نمیخوره. آدمهای جهادگریز یکی از ویژگیهاشون اینه، دنبال نتیجه آنین. امام حسین علیه السلام رفت جنگید، نتیجه آنی داشت. دقیقاً 1000 و خورده‌ای سال طول کشید تا یه انقلاب اسلامی شکل گرفت، بود مدل انقلاب اسلامی امام حسین. تو میتونی راه امام حسین رو ادامه بدی که بخوای روز نتیجه بگیری؟ به خدا خواستم بزنم تو دهن اون مسئول بسیج هایی که تو اون جلسه نشسته بودن، دو بلند شدن هر رو کر خندیدن، گفتن شما فکر میکنید مصر و تونس انقلابشون اسلامیه؟ گفتم فکر میکنید چیه؟ رهبر شما داره میگه انقلاب اینا اسلامیه. قه قه قندیدن و نشستن. یاد بزنم تو دهن اونهایی که برگشتن بعدها تحلیل کردن، چه تو تلویزیون چه تو تریبونها منبرها، که آقا دیدید بیا مصرم خورد زمین، تونسم خورد زمین، لیبیم خورد. برادر من کی گفته خورد زمین؟ یه مدیریت غلط کردن، اما اون اصل حرکتی که درش انجام گرفت، قیام بر علیه اون دیکتاتور، دیکتاتور رو سقوط بدن، خود این حرکت میدونید یعنی چی؟ بعدم نمرده تب انقلاب برای رسیدن به حق توی این مردم چند میلیون مصری و تونسی هنوز هست.
ما انقلاب کردیم، بعدش هم امام رو داشتیم، فقه شیعه رو داشتیم، همه چی داشتیم، امام حسین داشتیم، ابوالفضل داشتیم، علی اکبر داشتیم، انقلاب کردیم، حکومت دادیم به بنی سعد، حکومت دادیم به بنی سعد، به قطب‌زاده، به بازرگان. ما
بهتون بر نمیخوای حرف بزنم؟ به خدا قسم من اصلا گله ندارم چرا الان جنگ نمیشه، چون اصلا روحیه بچه های جنگ آدم میبینه تو خیلی از بچه حزب‌الله یا لیدران نیست. یعنی اگه ما الان جنگ میکردیم خیلی زودتر از زمان جنگ قطعنامه رو به امام تحمیل میکردیم.
شما
چرا الان کار نمیکنی؟
میگه که چی بشه؟
مسجد،
مسجد
پایگاه، باید وقتمون طرف کنیم. انقدر این نمیفهمه، انقدر نمیفهمه، انقدر نمیفهمه، انقدر نمیفهمه، انقدر نمیفهمه، انقدر نمیفهمه، انقدر نمیفهمه. کسی که این حرفو میزنه؟ پس اون آقای شما چرا وایساده روی تقویت بسیج؟ چرا وایساده؟ بسیج چیه؟ تجسم ظاهریش همین پایگاه های مقاومت دیگه، دیگه چیه؟ چرا فرماندهان بسیج رو شروع میکنه صحبت کردن و جمع کردن و آرایش سیاسی و فرهنگی و نظامیشو با فرماندهان بسیج 5000 تا میده؟ فرمانده چی هن؟ اینا فرمانده دلن یا فرمانده پایگاه مقاومت بسیج محلی هن؟ بچه حزب اللهی که میزنه زیر سلکات یه پایگاه مقاومت بسیج به خاطر 4 تا مشکلی که تو پایگاه دیده دستشو میبره قطع میکنه اصلا ارتباطشو، این چیز میفهمه؟ شما فکر میکنی؟ به خدا هیچی نمیفهمه. نمیره بشینه آسیب ها رو بشناسه، کمک کنه، جهاد کنه، مبارزه کنه، زج بکشه، تلاش کنه آسیب رو برطرف کنه. زود تا آسیب رو میبینه میگه پر قبام نگیره، بهش پامشو میره، این میره اون میره، این میره اون میره، این میره اون میره، یکم باز زن و بچهش میره، اون به خاطر نونش میره، که به خاطر هر کی به خاطر منافع پست مادیش یا هوا و هوسش همه ول میکنن، میرن 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 میرن، بعد میرسه پایگاه به یه جایی که بیان بشینن با هم اس ام اس بازی کنن، میگه این پایگاه دیگه به درد نمیخوره. عزیز من، تو این پایگاه رو به لجن کشیدی. اگر نسل قبل تو یا بودن پوست مینداختن، آفتهای یه پایگاه رو از بین میبردن، نقاط قوتش رو تقویت میکردن، زج میکشیدن یه جایی رو پاک و طاهر نگه دارن. تو همین که یه نفر باید یه برخوردی کرد، یه پست رو بهت ندن، یه مسئولیت رو بهت ندن، به یکی که حالا یه کمی ظاهرم فکر میکنی از تو پستر بوده دادن، موسیدی گذاشتی کنار. چرا برای این ما قسمت جهاد نمیشه؟ والا به حضرت عباس من میبینم خیلی از این ویژگی ها رو ماها داریم. این که دوست داریم نتیجه رو زود ببینیم، این یه آفته، این یه عامل زندگی جهاد گریزانه است. یکی دیگه چی؟ یکی هم این که سختی نمیخوایم داشته باشه، سختی نمیخوایم داشته باشه، سختی نمیخوایم داشته باشه. ما تو همین هیئت محبین اهل بیت انقدر شده به یه جاهایی رسیدیم آها دیگه هیچ راهی نیست. سر همین مقتل شهدا آها اینجوری میشه، بعد اونجوری میشه، بابا ول کنید، بابا بلون حاجی ول کن دیگه، مجبورم همینجوری نگاه کنم یا آخر سر برگردم بگم که ببخشید کی اینجا تصمیم میگیره، برید این کارو انجام بدید.
بابا نمیشه آخه، ما اینجوری کردیم بعد اونجوری شده. با
برو تا داد نزدم
و پوست بندازی، بعد پوست بندازی،
یه چیز زود دلتو خالی میشه. چرا کوچولویی
یه زندگی جهادی نمی کنیم که جهاد به روی ما باز نمیشه؟ فرار از مشقت این 100% منافات داره با زندگی جهادی.
آقا عکسش، عکسش برو، عکسش برو، درست میشه افضل الاعمال احمزها مرا امیرالمومنین، برو بگرد کار سخت‌تر رو به دوش بگیر، او وقت یه مجاهد پرورش پیدا میکنی.
ببین فرمود و بذل انفسهم فی سبیله، ائمه ویژگیشون اینه. ما باید مثل ائمه زندگی کنیم دیگه، ولی سینه زدنمون چه فایده داره؟
محیای محیا محمد و آل محمد.
زندگی من و زندگی اونها قرار بده. اینو داریم دعا میکنیم دیگه، ما ادا در میاریم. امام صادق فرموده ظاهر امام حسین باید اینجوری باشه، یعنی اینو بخواد که زندگیش مثل ائمه باشه. خود ائمه کسانی بودن، حالا قرونشون برم، اونا از همه چی اطلاع داشتن، ما تازه اطلاع هم نداریم. یعنی ما یه احتمال مثلا سعادت و این حرفا هم میتونیم بدیم، اما اونا میدونستن این امت اجابت نمیکنن، میرفتن تو دل سختی. پیغمبر میدونست اجابت نمیشه، اون همه سختیه ما اوزی النبی مثل ما اوزی تو فلا رو به سینه تحمل کرد. همه رو به خدا قبلش هم گفته اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه. وقت ما خبر نداریم پا پس میکشیم، حتا تا قیامت هم بگو من میخوام با امام زمان زندگی کنم، خدا میگه کیو مسخره کردی، خودتو یا منو؟ من دارم زندگی تو نگاه میکنم، تو از سختی فرار میکنی. سر زندگی خانوادگی و زناشویی از سختی فرار میکنی، سر زندگی فردی از سختی فرار میکنی، فقط یه جایی معامله میکنی که نتیجهشو نقد ببینی، اونم زود. و تو میگی من امام زمان رو بفرستم که چی تو باش زندگی کنی؟ تو اصلا نمیتونی با امام زمان زندگی کنی. فکری یه شب آدم عوض میشه. لو کان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک. اگه زود به مقصد برسی و سختی و مشقت نداشته باشه چیزی که از مردمت میخوای پیغمبر، زود اطاعتت میکنن. ولیکن بعدت علیهم الشقه و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم. ولی بعد نه، تا وقتی کار سخت میشه برمیگردن قسم میخورن پیغمبر، برمیگردن میگن به خدا اگه میتونستیم میومدیم، به خدا اگه میتونستیم یا رسول الله میومدیم، نمیتونیم آقا نمیتونیم. خدا چه ناراحت میشه، من شما را آفریدم، امتحان و ابتلا و آزمایش و تکلیفم بر اساس لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اگه گفتم الان برید پاره کا پیغمبر جنگ چبوک یا جنگ احزاب یا هر جنگ دیگه، من توانتو دیدم گفتم برو به جنگ، با قسم میخوری به خدا نمیتونم، منو قسم میخوری؟ لخرجنا معکم یهلکون انفسهم والله یعلم انهم لکاذبون. خدا میفهمه من خوب میدونم اینا دروغ دارن میگن که میگن نمیتونیم، اینا مشکلشون سختی گریزیه، راحت طلبیه، دروغ میگن، دروغ میگه نمیتونه، این بیماری مهلک تنبلی رو داره. یا کبل کسل و زجر، امام کاظم به شیعیانش میگفت بیماری مهلک تنبلی رو داره، چون اگه کسی اهل سختی کشیدن و مشقت یا نباشه نمیره حق رو اقامه کنه. قرون امام حسین برم، هم خودش هم اونایی که با امام حسین همراه بودن، خانواده ثروتمندی داشت امام حسین، اصلا ثروت زیادی هم با خودش داشت تو مسیر کربلا، ولی این ثروت وقتی اموال اهل بیت به غارت رفت اینا رو خورد نکرد و مأیوس. زینب کبرا مثل کوه، امام سجاد مثل کوه، سکینه خاتون، رباب، فاطمه علیهم السلام همه مثل کوه. از دست دادن مال و اموالشون، پرستیژ اجتماعیشون، قدرتشون، قدرت بودن دیگه، خاندان رسول خدا بودن، ولی از دست دادن این قدرت یا ثروت اصلا خللی در روحیه جهادی و زندگی جهادی اینها ایجاد نکرد. آمدن کوفه امام حضرت زینب نشکست، امام سجاد نشکست، خورد نشد، شمشیر رو بلند کرد امام سجاد رو بکشه، ملعون و عبید الله ابن زیاد خبیث لعنت الله علی، حضرت زینب که سریع آمد جلو، چه کار میخوای بکنی؟ اول باید منو بکشی، من میذارم تو امام بکشی. امام سجاد علیه السلام برگشت و امه جان رهاش کن، عادتنا القتل کرامتنا شهاده. یعنی هم خود امام حسین مصداق عینی الگوی تمام نمای یک مجاهد فی سبیل الله، هم زینبش، هم زینبش، هم علی ابن حسینش، هم خاندان اسمت و طهارت، مادرهای شهیدی که تو کاروان امام حسین بودن، اونها همشون
قحط چنین خانواده ایه ها. اون زمان کی اینجوری بود؟ هر کی بود میرسون خودشو تا حالا تو کربلا، چند ماه گذشته از حرکت مدینه.
لذا مصیبت کاروان رو باید تعظیم کرد. این یه خانواده معمولی نیست که کس و کارشون کشته شده باشند و بعد حالا اسیر رفته باشند و همین، نه، خیلی احترام داره عقیله بنی هاشم زینب کبرا، خیلی احترام داره. تو اون روایت میخوندم نوشته بود امام حسین یکی از مطالبی که فرمود زینبم منو تو نماز شبا دعا کن. امام سجاد فرمودن انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، فهمتون غیر مفهمه. یه چنین کسی، چنین خانومی، نه اینکه خواهر حضرت حسین علیه السلام فقط، یه چنین خانومی به اسارت برده میشن، روی ناقه عریان میشینن، شهر به شهر میگردن، زن و بچه من که نبودن که، یه خانواده معمولی باشن، خانواده معمولی که نبودن. اسمش رو علی گذارد زینب، زینت علی، زینت پدر، زینت امیرالمومنین.